أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه توبه را پیگیری میکنیم با آیه که تلاوت شد، آیه شماره 104 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. در آیه پیشین خواندیم که حضرت پروردگار به پیامبر فرمان داد که خذ من اموالهم صدقه. پیامبر از مال مسلمانان صدقه رو دریافت کن. توضیح داده شد به شکل کامل، صرفا یه مرور کوتاهی خواهم داشت که گفتیم مراد از کلمه صدقه در این آیه و در دیگر موارد در قرآن کریم همان زکاتی است که در زبان فقه در میان مسلمانان امروز متداول و جاری است. قرآن این زکات رو صدقه میگوید، زکاتی که در 9 چیز وارد است و مقابل آن واژه زکات در قرآن همه خدمات و وظایف و انفاقات مالی انسان مسلمان رو شامل میشه. فرمود خذ من اموالهم صدقه و زکات رو به معنای مصطلح ما و صدقه قرآنی رو پیامبر از مسلمانان دریافت کن و بگیر که با این کار تطهرهم و تزکیهم، مسلمانان رو تطهیر میکنی و تزکیه میکنی و رشد میده. توضیح کامل داده شد که باید زنجیرهای تعلق از وجود انسانها نسبت به ام الفساد که وابستگی به دنیا و تمتعات دنیاست کنده بشه تا زمانی که انسانها نتوانند رها شند و آزاد باشند و طعم آزادی و رهایی رو از وابستگی های سخت دشوار به دنیا بچشند، نمی توانند طعم رشد تعالی و تکامل رو بچشند. به همین خاطر فرمود تطهرهم و تزکیهم. با توجه به این که تزکیه دو معنا دارد، یکی طهارت و رشد، طهارت اول اومده، این معنا معنای رشد است و اینها رو ارتقایشون بده هنگامی که دناست ها، زارت ها، وابستگی ها و پلشتی ها از جان انسان ها بدر روند، اونگاه مستعدانند که رشد کنند و به مراتب و کمال بعدی برسند. و در این حال و صلی علیهم و درود و تحییتت رو پیامبر بر اینها بفرست. این کمکاری نیست، همت کردن، عزم کردن. آدمی زول حریص نان بود. انسان ها ماهیتاً حرص به دنیا دارند، وابسته به تمتعات دنیا هستند، زنجیروار دنیا و دلبستگی اون دست و پای اینها رو گاه می بندد. این مقدار شهامت کنند، جدا بشن از دسترنج خودشون، تلاش خودشون در راه خدا بی باکانه، بی محابا پرداخت کنند و طعم این آزادی روحی و وجودی رو بچشند و فواید اجتماعی اون رو درک کنند، قابل تقدیر است. لذا صلی علیهم، بر اینها درود بفرست، اینها رو سلام و درودشون بکن. ان صلاتک سکن لهم، و این درود و تحییتی که نسبت به اینها داری و این دعایی که در حقشان میکنی چه آرامشی به جان مسلمانان میدهد، چه به لحاظ روحی و روانی هنگامی که متوجه میشن مشمول دعای پیامبرن و چه در واقع و نفس الامر اثر دعای پیامبر تسکین و آرامش در وجود انسان هاست که وجود پیامبر مظهر آرامش و تسکین است. و الله سمیع علیم. این پایان آیه بود که خدمت عزیزان گفته شد. یه جمله رو اضافه میکنم و بحث آیه 104 رو پیگیری میکنم خدمت دوستان عزیز. و اون این که فرمود و صلی علیهم، گفتیم این قسمتی که الان به اختصار اشاره شد در اون نوبت به تفصیل توضیح دادیم. یه نکته دیگه هم در این پایانهای نگفته ماند و اون این که خداوند به پیامبر بازگو می کند که یا رسول الله این صدقه و این زکات واجب را از مال مسلمانان دریافت کن، موجب تطهیر و طهارت اونها می شود، رشدشون می دی و در این حال به اینها درود بفرست، تمجید و تجلیل از اینها به عمل بیاید. این نکته مهمی است. اساساً به طور کلی انسان فطرتاً دوست می دارد مورد تأیید، مورد تمجید و مورد تکریم قرار بگیرد. این حالت درونی انسان هاست بالفطره و ایرادی هم بر این حس نیست. اینکه انسان دوست داشته باشد اگر کاری، عملی انجام داده است، اگر حسنی دارد، خدمتی از او سر میزند، دیده بشه، این عمل و این کار مورد تقدیر قرار بگیره، فرق بین انسان کارا و ناکارا در جامعه گذارده بشه، مردم با حس اجتماعی خودشون این تفاوت رو نشان بدن، ابراز کنن، این چیز خوبی است، این فطرت جالبی است در وجود انسان‌ها که ذات حق قرار داده است. ایراد کار جایی است که انسان بر عمل انجام نداده، بر حسن نداشته، بر جمال نبوده تمنا و تقاضای تحسین و تمجید و تکریم کند. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. این گیر کار است که قرآن اشاره می‌کند که جماعتی از مردمان دوست دارن مورد حمد و مورد ستایش قرار بگیرن بر کار انجام نداده، بر حسن نداشته. این نقص برای انسان و لا این بجانس. اون طرف قضیه رو هم که نگاه میکنیم توصیه شریعت هست به ما که قطعا این چنین باشید، فرق بین خائن و خادم بگذارید، فرق بین انسان ها بگذارید. هنگامی که حسنی رو، هنگامی که زیبایی رو، خدمتی رو و نکته قابل توجهی رو از دیگران میبینید، بی‌تفاوت نباشید، تقدیر کنید، تشکر کنید، تکریم کنید، بازگو کنید و معروف رو به طور کلی بگذارید که شناخته باشد و جایگاه اهل معروف در جامعه کاملا مشخص و برجسته. خب پس بنابراین این هم نکته مهمی است که با این پایان آیه هماهنگ و میشه استفاده کنیم این نکته رو که خداوند اگر به پیامبر میفرماید به اینها درود بفرست، دعا کن بر اینها، این اشاره به یه امر کاملا اجتماعی، فطری و مورد نیاز انسان هاست که پیامبر هم به امر الهی چنین عمل میکند. پایان فرمود والله سمیع و علیم، و خداوند احاطه کامل دارد، سمیع است و علیم است بر رفتار و کردار و حالات همگان. به دنبال آن فرمود علم یعلمو، آیه این که الان امشب آغاز میکنیم، آیا نمیدانند آنان؟ علم یعلمو چه کسانی؟ همه کسانی که در آیه قبل از آنها سخن رفته است، کسانی که خذ من اموالهم صدقه، از مالشون پیامبر صدقه رو گرفته است، کسانی که صلی الله علیهم، بر اینها پیامبر مکرم اسلام درود فرستاده است، کسانی که در آیه قبل جماعتی بودند که و آخرون اعترفوا بذنوبهم، گروه دیگری در تقسیم هایی که در طی این آیات اخیر مطرح شده بود، جماعتی که رفتارهای ناپسند، رفتارهای شایسته، هر دو در نامه عمل اینها بود، اینها انسان هایی بودند که حسنات و سیئات رو با هم پایا پای در زندگی انجام داده بودند، اما به جایی رسیدند که بدیهای خودشون رو پذیرفتند، اعتراف کردند، در پیشگاه خداوند سبحان آمدند و رجوع کردند و توبه کردند. همینها، اون گروه تائبان، این جماعت تصدق دهندگان، علم یعلمو، آیا نمیدانند که ان الله هو، به راستی که خداوند او، یقبل توبت عن عباده، توبه را قبول می کند و می پذیرد از بندگانش، و یأخذ الصدقات، و صدقات را هم او می گیرد. در واقع به پیامبر می فرماید بگیر، اما فرماید خود خدا می گیرد. و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم، و خداوند تواب رحیم است. بسیار زیبا و لطیف، نکته دقیق و جالبی رو ذات حق مطرح میکنند. در دو آیه پیشین صحبت از اهل توبه شد و اهل صدقه. حالا تو این آیه جمع بین هر دو میکنند و پاسخ هر دو رو ذات حق میدهد. آیا نمیدانند انسانها که خداوند میپذیرد توبه را؟ یقبل توبت عن عباده، با تأکید گفته میشه ان الله هو، این ضمیر هو که میاد یه تأکید فزونتری به عبارت دارد، یعنی هم اسم ظاهر میاد هم ضمیر میاد برای تأکید فزونتر در عبارت، ان الله هو یقبل توبت عن عباده. خب میدانیم که مسئله رجوع الله، همون اعترافی که در آیه پیشین خواندیم، که بهترین شیوه مواجهه با خطا و اشتباهی که انسان بپذیرد مسئولیت خودش رو، خطای خودش رو رو به سوی خداوند بیارد و تقاضای جبران کند و به اصطلاح فرصت دوباره‌ای رو طلب کند که ماهیت توبه این است. این اعتراف و این توبه قطعاً مراد آن در پیشگاه خداوند است. ما چیزی به نام اعتراف و توبه در حضور دیگران نداریم، هر که باشند، ولو پیامبر اسلام، ولو معصومین علیهم السلام. خیر، ما در پیشگاه انسانها توصیه به اعتراف نداریم. کلیسا نیست، یک شنبه نیست، اعتراف به گناه نیست. آنچه در اسلام توصیه به آن شده است و مسلم و قطعی است، رجوع به سوی خداوند، توبه در پیشگاه ذات حق و اعتراف در محضر حضرت پروردگار است. دیگه بازگو کردن خطا و تقصیر و گناه در حضور دیگران بگیم سبک بشیم معنا نداره، این شایسته نیست و هرگز توصیه نمی شود. صرفا در پیشگاه خداوند انسان در محضر خالق خودش اعتراف می کند، خطا و اشتباه خودش رو بازگو می کند، بر می گرده، رجوع می کنه و می داند و من یغفر الذنوب الا الله، اون کسی که گناهان رو میبخشاید و قلم عفو بر گذشته انسان میکشد فقط ذات اوست، مغفرت دست خداست، پیامبر هم صاحب مغفرت نیست، فقط ذات قدسی سبحانه است که غفار الذنوب است و بس. پس توبه در حقیقت یه عملی است، یه رابطه است بین انسان و حضرت پروردگار. ما ایم و او، و چه زیباست این نکته. و میخوام عرض کنم از آیه شریفه دو سه نکته استفاده میشه. اون وجه زیبا به نظر من همینه که تأکید بر این عمل میاد که انسانها بدونید اون کسانی که خلطو خلط کردند سیئات و حسنات را، اون جماعتی که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، بدانند که اگر به سوی خدا بیایند و توبه کنند و اعتراف کنند و بازگردند، این ارتباطی است که بین اونها و ذات حق میماند. و قصان است که چه زیبا در متون روایی بسیار زیبا و فراوانی از معصومین در حال و هوای همین نکته میبینیم. چه تذکرات زیبایی رو که انگامی که انسان در پیشگاه ذات حق می آید، صادقانه می ایستد، رجوع به حضرت حق می کنه و بر می گرده از تمام خطاهای پیشین خودش، اینجاست به گونه ای حذف می شه این پرونده پیشین و خطاهای گذشته که شاهدان عمل هم، اونها که عمل انسان رو مشاهده کردند و سیئات ما رو دیدند، همونها هم از خاطرشون محو می شه. اونها هم اکتمی ما کان علیک من الذنوب، امر الهی به زمین و زمان و اولیاء خودش و حتی فرشتگان، اون دو ملکی که میخوان مأمور نوشتن باشند، به اونها هم توصیه میشود و از ذهن و حافظه اونها هم برداشته میشه. یعنی واقعا همان میشه که فقط بین انسان و خداست. چقدر زیباست اینجا دیگه، همان است که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. فقط یه تقابل بین انسان و حضرت پروردگار و پذیرش الهی، زیباترین فرض ممکن در توبه دست میده. فرمود ان الله هو، این خداست که یقبل توبت عن عباده، به کسی کاری ندارد، او میپذیرد توبه را از بندگانش. پس خاطرتون آسوده باشه، اگر آمدید اعتراف کردید در پیشگاه او، صادقانه توبه نظری رو اجرا کردید، برید دنبال توبه عملی و استمرار کار رو بگیرید، بدانید که این یه سری است محفوظ و مسون.
بین شما و حضرت پروردگار و از آن پرده دری نخواهد شد. و در این حال مطمئن باشید که خداوند اگر شما را دعوت به یه عملی میکنه، میشه ذات حق انسانها رو دعوت به یه کاری بکنه بعد تضمینش نکند، نپذیرد، قبول نکنه؟ این که میشه به اصطلاح در کلام عرب میگن اقراء بجهل، این که وادار به ندانستن و کار ناکار آمدی است و ذات حق این نیست. سنتش اگر انسانها رو گفته است که بری توبه الالله، اون خدا یه دستور توبه داده است، ان الله هو یقبل توبت عن عباده، توبه رو میپذیرد از بندگانش. این دو نکته. پس یک، تضمین پذیرش توبه است که خدا توبه رو میپذیرد از بندگان خیش. دوم، این اطمینان سازی است که در اینجا اگر آمدید و گفتید و راز نهفته خود باز کردید و اعتراف کردید و زشتی های خودتون رو گفتید و از ذات حق فرصت طلبیدید، بدونید چیزی است بین او و شما، هیچ کس از این سر شما مطلع نخواهد شد و خداوند شطور دیدی ندیدی همینجاست، اینجا جایی است که باید آسوده خاطر باشید. این دو نکته از آیه شریفه به خوبی استفاده میشه، ان الله هو یقبل التوبه عن عباده. این جمله عن عباده هم زیبایی داره، از بندگانش، از بندگانش، یعنی تأکید میشه روی این عباد. توبه از اجزاء عبودیت است. اساسا توبه، این جمله نمیشه گفت به این صراحت که من عرض میکنم، بگیم توبه افتخاره در حقیقت، یعنی یک تثبیت کننده امر بندگی و عبودیت انسان است. اگر آدمی به مرتبه ای رسید که این شناخت رو پیدا کرد از زشت و زیبا، حسنات و سیئات، و دانست که بدی چیه، زشتی چیه، خطا کدام است، عصیان چیست در پیشگاه ذات حق، و پذیرفت و خطای خودش رو به گردن گرفت، مسئولیت رو قبول کرد و آمد به سوی حضرت پروردگار که بهسازی کند، اصلاح کند و گذشته خودش رو آبادان کند، این نشانه عبودیته. این انسان عبده، این بنده خداست که با چنین حالتی سر به زیر می آورد و پیشگاه خداوند سبحان بازگشت می کنه. با کلمه عن عباده این نکته لطیف هم منتقل می شه. به دنبال اون فرمود و یأخذ الصدقات. خب قسمت اول آیه برمی گرده به آیه 102، بخش دوم به آیه 103 که دستور گرفتن صدقه بود. و اگر خداوند فرموده است که پیامبر خذ من اموالهم صدقه، پیامبر از مال مردمان صدقه رو دریافت کن و بگیر، بدانید در حقیقه و یأخذ الصدقات، واقعیت همینه که ذات حق صدقات را خود اخذ می کند. شما به ظاهر به امر پیامبر آمدید و زکات مالتون به پیامبر دادید، بعد هم مشاهده کردید که پیامبر چگونه عمل می کند. این رو در مصارف ششگانه زکات آیه 67 سوره مبارکه توبه، همین سوره، خدمت دوستان، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فقيرانا مسكينانا کارگزاران این امرند، رقاب است، در رقاب است، بندازاد کردن است، فی سبیل الله است، در کارهایی است که رضای الهی عام المنفعه در آن است. شش مصرف برای زکات گفته شد. مشاهده میکنید که پیامبر میگیره و در این مصارف ششگانه هم میرساند، اما در واقع مطمئن باشید صورت قضیه آن است که پیامبر میگیرد و در این مصارف به صلاح انسان ها و جامعه مصرف میکند، اما در واقع با آسودگی خاطر بدانید اون چه عمل میکنید خدا دریافت میکند و مستقیما به ذات حق پرداخت میکنید. چه تضمین جدی و زیبایی رو حضرت حق به صراحت در این آیه شریفه بازگو میکند که اگر شما یه خدمت اقتصادی و مالی انجام میدید، یه وظیفه مالی رو انجام میدید، به ظاهر این است که به انسانها و جامعه دارید میدید، اما ذات حق میپذیرد این و مستقیما این عمل را از شما قبول میکنه. این یه طرف قضیه است. اون طرف قضیه رو ذات حق از مالی که صرف بندگان او میشود و به صلاح اجتماعی مسلمانان هزینه میشه، اون چنان رضایت دارد و میپسندد که گویا ذات خود او اخذ کرده است و دریافت کرده است. یعنی خدا می نشیند جای بندگان نیازمندش و از دیگران و اغنیا دریافت میکنه، چه آبرویی و چه عزتی به بندگان خودش میده که گیرنده رو خود حضرت خودش معرفی میکنه. و یا خصوص صدقات، پس مطمئن باشید اگر فرمود پیامبر بگیر، مستقیما دست پیامبر دست خداست، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، و شما این صدقات رو مستقیما در دست خدا قرار دادید. اگر به مصارف اجتماعی میرسد، گویا مستقیما ذات حق دریافت کرده است و رضایت او در چنین چیزی است که تضمین میکند. و یا خصوص صدقات، ان الله هو التواب الرحیم. متوجه به این که دو موضوع مطرح شد، یکی پذیرش توبه از سوی خداوند، دوم قبولی صدقات، دو صفت هم پایان آیه میاد. و بدانید که خداوند تواب رحیم است. تواب برمیگردد به اولی که پذیرش توبه از سوی خداوند است، صیغه مبالغه است، چون آن به آن انسانها توبه میکنند و خدا دم به دم از همگان توبه رو میپذیرد با آداب و شرایط خودش. و التواب الرحیم، به این رحمتی که از واژه رحیم هم استفاده میشه برمیگرده به یأخذ الصدقات، که خدا مال خودش رو به شما داده است، سرمایه های الهی است، حالا باز ناز شما میکشد، خود به نموال هم صدقه، باز این مالی که به شما داده از شما دریافت میکند، تشکرم میکند و باز با عنایت و لطفش به شما هم مضاعف برمیگرداند. خب این نیست مگر مصداق رحمت الهی. لذا و ان الله هو التواب الرحیم، و اوست که تواب رحیم است. خب بسیار آیه زیبا و لطیف، اما نمیگذریم. اجازه فرمایید که اینجا من به سنت جاری معصومین و توصیه حضرات ائمه علیهم السلام، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، و خاندان بزرگوارشون یه اشارتی بکنم. و در ذیل این آیه شریفه روایات زیادی داریم، خیلی روایت، یعنی متعدد. من حداقل یکی دو روایت رو خدمت دوستان عزیز در ذیل همین آیه شریفه معذر مبارکتون بخونم. روایات متقن، زیبا، دقیق. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق است که فرمود ان الله لم یخلق شیئا الا وله خازن یخزنه، خداوند چیزی رو نمی آفریند الا اینکه برای اون موکلانی، موظفانی، خازنانی، نگاهبانانی و نگاهدارانی در وجود قرار می دهد. الا صدقه، مگر صدقات. الا صدقه، فان الرب یلیها بنفسه، خداوند خود نگاهبان و نگاهدار صدقاتی است که انسانها می پردازند. امانتی در نزد خود ذات حق نگه می‌دارد این صدقه رو. و کان ابی، امام صادق هم پدرم حضرت باقر، خیلی زیباست، ازاد صدقه به شیئن و وزعه فی ید سائل، وقتی پدرم امام باقر تصدق میکرد و یه چیزی رو در دست سائل و نیازمند قرار میداد، سم مرتد دهومن، بعد پس میگرفت، فقبله و شمه، میبوسیدش، بو میکرد، ثم رده فی ید سائل، بعد دوباره میگذارد در دست او و به او میداد. و وقتی که سوال کردیم چرا این کارو میکنید، این آیه شریفه رو میخواندند، آیا نمیدانید که خداوند قبول میکند توبه را و یأخذ الصدقات؟ و صدقه قبل از آن که در دست سائل قرار بگیرد، در دست ذات حق قرار میگیرد. لذا من تبرک و تیمم. گاهی خوندیم در روایات خدمت دوستان که حضرات معصومین بعد از اینکه پرداخت میکردن، دست خودشون رو میبوسیدند. من روایت اینجا بر اساس سند میگم، فراتر از این، دست سائل رو گاه بوسیدند، گفتند این دستی است که در دست خدا قرار گرفته است، چون خدا یأخذ الصدقات. خیلی سنگینه، اما هست در روایت. سنت معصوم رو اشاره میکنن به این جهت. و دیگه اینها عرض به خدمتون، مثلا کان علی ابن الحسین، وجود و بارک امام سجاد، اذا اعت السائل قبل، اینو میخونم عمدن که چون گفتم، قبل ید السائل، دست سائل رو میبوسید، وجود و بارک امام. فقیل له لما تفعل ذلک، چرا این کار کردید؟ شأن شما، شخصیت شما، قال لنها تقع فی ید الله قبل ید العبد، این صدقه‌ای که من دادم قبل از اینکه در دست این عبد قرار بگیرد در دست خدا قرار گرفته است، لذا من این دست رو به نیابت از دریافت الهی میبوسم. خب این بسیار زیباست در زید این آیه شریفه که خدمت عزیزان یه مختصر اشاره‌ای به بعض از روایات شد. به دنبال این که این آیه شریفه جمعی کرد بین آیه 102 103 در آیه 4 در آیه 104 در آیه 105 یه بحث بسیار مهمی رو نسبت به تمام اون چه گفته شد و تقسیمات پیشینی که الان برمیگردم تقسیمات رو دوباره مرور میکنم بعد از این آیه اگر فرصت شد، ذات حق اشاره میکنند. از آیات تکان دهنده و مهم سوره مبارکه توبه که نه کل قرآن کریم است، و قل اعملوا، پیامبر بگو و قل اعملوا، بگو عمل کنید، برید عمل کنید و کردار و رفتارتون نشان بدید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، بگو به سرعت آنن آنچه را که عمل می کنید خدا می بیند عمل شما را، رسول او پیامبر مکرم می بیند عملتان را و مؤمنان می بینند اعمال شما را. بعد و ستردون الى عالم الغیب و شهاده، به زودی هم بر می گردید به سوی خدایی که عالم غیب و شهادت است. فینبئکم بما کنتم تعملون، و با آنچه که عمل کرده اید خداوند شما را عمیقا انباء می کند و آگاه می کند در عالم قیامت، که این قسمت مربوط به عالم قیامت است. عرض کردم آیه از آیات بسیار مهم و جدی است و دیدگاه عالمان به اصطلاح عالمان شیعه، مفسران شیعی، یه تفاوتهایی در این آیه شریفه گاه با بعض از مفسران عام و اهل سنت داره. البته در میان مفسران اهل سنت هم به شیوه این که آیه رو بازگو میکنن بازگو کردن و مورد نظر قرار گرفته است. اما اگر آیه رو به سیاق و ظاهر آیه به شکل معمولی ترجمه‌ای بکنیم و بر همین روال هم فهم کنیم، ببینیم آیا میشه آیه رو به شکل ظاهری و معمول آن فهم کرد و فهمید و منطبق کرد بر واقعیت امر. یعنی اینطور بگیم، بگیم خداوند در این آیه میفرماید و قل اعملوا، برید هر کار میخواد بکنید انسان ها، برید عمل کنید، به دوست و دشمن میگوید، به منافق و مؤمنی که در آیات قبل صحبتشون رفته به همشون بازگو میکند و قل اعملوا، برید هر کار میخواد بکنید، رفتار کنید، آه بدونید، یعنی به عنوان تهدید، به عنوان هشدار، به عنوان آگاهی دادن، به عنوان اطمینان بخشی، بدانید هر کاری که انجام بدید سیر الله، خدا میبیند عمل شما رو. این رؤیت رو به معنای فسیر الله، رؤیت رو به معنای دیدن بدانیم، خداوند میبیند عمل شما را. علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدانید که خداوند رؤیت میکند عمل شما را و ناظر است، بصیر است، آگاه است. و رسولو، و رسول خدا هم میبیند اعمالتون رو، پیامبر هم شاهد اعمال شماست، هر کاری انجام بدید بالاخره پیامبر هم میبیند که ریش درون عاقبت سر کند، پنهان هم انجام بدید رو میشه، آشکار هم باشه پیامبر میبیند و مؤمنون هم میبینند. من دارم به اون کف معنایی که جماعتی معنا کردن آیه رو بازگو میکنم، ببینم میشه اصلا آیا اینطور معنا کنیم. برید هر کار میخواید بکنید، خدا میبیند عملتان را، رسول خدا میبیند عمل شما را، و مؤمنان یعنی جامعه هم، اینها هم بیتفاوت نیستن، اعمالتون رو میبینن، چشمشون رو که مردم به کار شما نمیبندن. و پس متوجه باشید هم خدا شاهد رفتارتونه، هم پیامبر و هم مردم و جامعه دارن شما رو تماشا میکنن، نظاره میکنن. دست و پاتون رو جمع کنید، مراقب باشید. میشه بگیم آیه شریفه هشدار این چنینی معمولی رو بازگو می کند و نه یک گزاره‌ای که اطلاع هم داریم، ما چیز تازه‌ای به ما نمی بخشد. ما هم می دانیم که خدا می بیند اعمال رو، خب اون مردم زمان پیامبر می دونن که پیامبر داره نگاهشون می کند و مردم و جامعه مؤمنان هم رو می بینند. آیا یه چنین چیزی در یه پیامی در این سطح از آیه می تونیم برداشت کنیم و اون معنای عمیق، جامع و گسترده‌ای که فراتر از این در آیه هست بگذاریم و بگذاریم؟ خیر. به دلیل اینکه با این معنا که عرض کردم آیه ناسازگار است، چه به لحاظ ادبی چه به لحاظ معنایی. اگر مراد از آیه این باشه در این سطحی که عرض کردم و قل اعملوا فسیر الله عملکم، یعنی خداوند داره به پیامبر میگد که پیامبر به مخاطبان عصر و زمان خودش مطرح میکنه که مردم بدونید خدا میبینه عملتون، منم میبینم، دیگرانم دارم شما رو نظاره میکنن، دست و پاتون رو جمع کنید. آیه میشه یه بیان خاص منحصر به عصر و زمان نبی، یعنی پیامبر دارن به مخاطبان خودشون، به همعصران خودشون یه چنین چیزی رو میگن و دوران آیه هم بعد از پیامبر به سر می آید و این آیه میشه یه آیه زمانی خاص محدود در عصر پیامبر، که باز دوچار مشکل میشه اگر این معنا درش استفاده بشه. چطور؟ به دلیل اینکه وقتی انسان ها عمل میکنند که خدا شاهد اعمال اونهاست، پیامبر اعمالشون داره میبینه، فقط مؤمنون که نمیبینن عمل رو، باید میفهمود والمؤمنون والمنافقون والکافرون والمشرکون والفاسقون، همه دارن میبینن اعمال رو، فقط مؤمنان که نمیبینن، اختصاص به اهل ایمان نداره مشاهده اعمال دیگران و انسان، همه دارن اعمال هم رو میبینن. این تخصیص به مؤمنان دادن، این خلاف واقع و خلاف سیر حقیقی کار است. نه، این نمیشه. یعنی یک این که آیه میشد یه آیه خاص منحصر به یه زمان پیامبر، که باز در همون زمان هم آیه صادق نبود علیاذ بالله، به دلیل اینکه نه مانع بود نه جامع بود، یه مانعیت و جامعیتی در آیه وجود داشت، کسانی رو داخل میکرد که کسان دیگه هم در کنار اونها باید میبودند، غیر مؤمنان هم شاهدند، فقط اختصاص مؤمنان نداره و ناسازگار میشد و نمیساخت. گذشته از اینکه بفهمد و قل اعملوا فسیر الله، عمل کنید خدا میبیند. خب آنچرا که خدا از اعمال میبیند با آنچه به ظاهر و چشم ظاهری پیامبر بخواد ببیند و با آنچه انسان ها از هم میبینن یکیست؟ نه، یه فعل به کار میبره، ذات حق. یعنی شیوه رؤیت خدا نسبت به اعمال دیگران و آگاهی الهی و شیوه آگاه بودن پیامبر و مؤمنان و انسان ها از رفتار هم رو با یه فعل ذات حق مطرح میکنه. این با دیدن ساده و مشاهده کردن نیست، چون انسان ها مؤمنون از هم آنچرا که میبینن صورت اعماله، اینها نه نیت رو میبینن، نه مقاصد رو میدانن، نه مکنونات درونی انسان ها رو میدانن که با رؤیت الهی هماهنگه. صدر آیه با ذیل آیه ناسازگار است، ابتدا و انتهای آیه با هم نمیسازد و صادق نیست، اگر این گونه معنا کنیم آیه شریفه رو. و پنجمین نکته رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز، منهای این ضعف‌های محتوایی اگر آیه اینطور معنا بشه، یه نکته ادبی داره، مشکل ادبی داره که ناچارمونم عرض کنم. فعل رؤیت فسیر الله عملکم، فعل رؤیت دو معنا داره، یک معنای اون رؤیت با چشم است یعنی دیدن، دوم مراد از رؤیت به معنای معرفت، آگاهی و شهود است. هنگامی که فعل رؤیت به معنای رؤیت دیدن با چشم است، دو تا مفعول داره در کلام عرب. رأیتو علیاً قائماً، رأیتو علیاً قائماً، هر دوش منصوبه، علی را قائم و ایستاده دیدم. اما اگر مراد معرفت و شناخت باشه، رأیتو عالماً، اینجا بحث دیدن نیست، من این فلانی رو عالم دریافتم، فهمیدم که این مرد عالمی است، این شخصیت عالم و آگاهی است. یعنی هنگامی که رؤیت دو مفعول داره به معنای دیدن با چشم است، هنگامی که یه مفعول داره به معنای شهود و علم و معرفت است، و در آیه شریفه یه مفعول داره نه دو مفعول. فسیر الله عملکم دیگه مفعول بعدی نداره، سه تا فاعل یه مفعول، عمل شما را خدا میبیند، رسول میبیند و مؤمنون میبینند. ناچار بودم خدمت دوستان این رو بگم، به دلیل اینکه بعض از کسان نوشتن و آیه رو اینطور گفتن و سعی کردن یک معنای سطحی از آیه استفاده بشه، ناچارم باید میگفتم و نقصها و ضعفهای این برداشت رو مطرح میکردم. حالا اصل آیه رو فهم میکنیم. و قل اعملوا، برید هر کاری که میخواهید انجام بدید. حالا این کار ممکنه عمل بیرونی باشه، ممکنه تفکرات درونی باشه، اینم جزء عمل درونی است، یعنی یا اعمال جوارح یا اعمال جوانه، برید هر زن و گمان و خیالی که میخواید داشته باشید باطل، هر ناسزایی، هر ناروایی در درون جانتون میخواد تولید بشه، یا بر زبان جاری کنید یا در عمل اجرا کنید، هر کاری، هر فعلی، اصلا هر اون چه از شما سر میزند. و قل اعملوا فسیر الله، بدانید جزئی ترین و خردترین فکر و اندیشه‌ای که در خیالتون بیاد، سری که در جانتون باشد، عملی که از شما صادر بشه، سخنی که بگویید، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، انحراف چشمتون، نیتی که پشت نگاه شما وجود دارد، همه رو و همه رو فسیر الله، یعنی فسیعلم الله، خداوند علم داره، شاهد آن است، گواه است نسبت به آن، خدا شاهد تمام اعمال و گفتار و حالات و ویژگی های شما در نهان و عیان است و در رو به سوی خدا نمی توانید ببندید. همه چیز شما در کف علم الهی، سرتون می داند، علیم به ما فی الصدور است، همه امور شما رو می داند. این نسبت به قسمت اولهای. پس مراد از این رؤیت الهی یعنی علم خداوند، شهود خداوند، نه دیدن خدا، شهود الهی، علم الهی و آگاهی الهی. کاملا درست. به دنبال اون فرمود و رسوله، با همون فعل عزیزان، با یه حرف عطف، و رسوله یعنی و رسول خدا هم یرا، رسول خدا هم علم دارد، شاهد است به عملتان، به حسنات، به سیئات، به زشت شما و زیبای شما، خلوتتون و آشکاراتون. رسول خدا هم به اذن الهی، الان سازوکارش رو عرض می کنم، به رخصت الهی می داند، آگاه است. دیگه اینجا اعملو یه خطاب مطلق و عام ناظر به زمان پیامبر نیست، تا الان همه انسانها رو در بر می گیرد، امروز همه جامعه بشری رو در می گیرد و تا قیام قیامت همه مخاطب اعملو هستند، تمام بشریت. برید هر کار می خواهید بکنید، خدا شاهد و گواه و عالم به تمام اعمالتون، و همچنین پیامبر، و همچنین پیامبر با همین فعل و با همین ویژگی ها، رسول خدا هم عارف و آگاه به اعمال شما و شاهد و شهود بر اعمال شماست، شاهد است و شهود دارد. والمؤمنون، حالا این مؤمنونی که بعد از خدا و بعد از رسول با همون فعل فسیرا، با همون فعل رؤیت و با همون فعل شهود، با همون سطح از آگاهی مطرح میشه، این چه کسانی هستند؟ این مطلق مؤمنون در جامعه هستند؟ آیا اینهان که میتوانند بنشینند کنار پیامبر؟ اگر فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، در سوره مبارکه آل عمران خدمت دوستان گفتیم، نوشتیم در مشکات، ملاحظه فرمودید، اگر فرمود اطیعوا الله، با یک فعل اطاعت کنید خدا را، بعد فرمود اطاعت کنید رسول الله، بعد اولی الامر را، این اولی الامری که کنار رسول میاد میتونه انسان عادی باشه؟ امکان نداره. این اطاعت، اطاعتی است که از آن خداست در حد و اندازه الهی، به همان مقدار در حد و قواره پیامبر، به همان مقدار در حق کسی که شایستگی همترازی و همسطحی با پیامبر را داشته باشد. لذا جمهور مفسران شیعی بدون هیچ اختلافی همه میگویند، روایات معصوم را وارد میکنند، ایانا خاصه، مراد از اون اولو الامر ائمه علیهم الصلاه و السلام اند و بس، که میتوانند بنشینند همسطح و در کنار رسول خدا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم اینجا هم مطلب همینه، بعد از خدا و بعد از رسول چه کسی شهود و گواهی بر اعمال جامعه به انسانها دارد که خداوند از او به عنوان مؤمنون یاد میکند؟ این کدام مؤمنونه؟ این مؤمنانی هستند که همسنگ و همتراز وجود نازنین نبی مکرمند. این باید مؤمنی باشه که خدا او را انفسنا نامیده است. باید مؤمنی باشد که علیون منی کنفسی، علی برای من نفس من است، جان من است. باید کسی باشه در این قد و قواره که خدای سبحان نام اون رو مطرح کند. خب پس تا اینجا عمل کنید انسان ها، بدونید خدای سبحان آگاه و شاهد مجموعه اعمال شماست. بعد از خدا رسول شاهد مجموعه اعمال شماست و بعد از آن پیشوایان دین ائمه هدات مهدیین، میخونم الان خدمت دوستان، شاهدان اعمال شما هستند. حالا برای تأیید بیشتر این برداشتی که از آیه شریف خدمت دوستان عرض کردم ادامهش میفهمد و ستردون الی عالم الغیب و شهاده، و به زودی شما برگردانده میشید به سوی خدایی که غیب و شهادت ندارد، نهان و پنهان ندارد، علم او به همه چیز یکسان و برابر است. الی عالم الغیب و شهاده یعنی به عالم قیامت. فینبئکم بما کنتم تعملون، عمل کنید. خدا، رسول، مؤمنان شاهدان عملتون. حالا میاد تو محکمه قرار میگیرید در اون عالم، میز قضاوت الهی، صحنه قضاوت الهی است. فینبئکم بر اساس اون شهادت ها به شما میگن چه کردین، آگاهتون میکنن ماهیت و حقیقت اعمالتون رو در دنیا. امروز پرده ها به کناری میرود و به شما دقیق یوم تبل السرائر آشکارا نشان داده میشه. دقت بفرمایید، بحث ظریف این قسمت که میخوام بگم یه داخل پرانتز، در بحث شهادت بارها خدمت دوستان گفتیم همین شهادت و گواهی دادن به لحاظ حقوقی، شهادت دو مرحله دارد عزیزان. یکی مرحله تحمل شهادت، دوم ادا شهادت. تحمل شهادت یعنی کسی یه صحنه‌ای رو می‌بینه، می‌گذره 5 سال، بعد میگن آخ خواهش می‌کنم شما که شاهد اون صحنه بودید و دیدید، الان بیاید دادگاه به نفع ما شهادت بدید. اون مرحله دیدن شد تحمل 5 سال قبل، الان که میاد به دادگاه و شهادتش رو ابراز می‌کنه میشه مرحله ادا و تأدیه شهادت. ما دو مرحله داریم. کسی می‌تواند در مرحله اداء شهادت بر مسند شاهد بنشیند که در مرحله تحمل علم به آنچه میخواهد شهادت بدهد دارد، یافته است، نه ظن و گمان و خیال و تصور. شهادت شرط اولش علمی بودنه، شاهد باید عالم باشه. من دقیقاً به عینه علم پیدا کردم، نه اینکه یه شبهی دیدم این شبیه فلانی بود، بعد دیدم از پشت شیشه که دستشم برد بالا یه چیزی مثل کاردم دستش بود، بعد اومد با این، پس این همون بود که زد. هیچ فایده ای نداره، این میشه شهادت ظنی تخمینی، علم درش نیست، یعنی معرفت نیست، شهود نیست. دوباره عرض میکنم ببینید، اگر کسی میخواد بیاد شهادت بده در یه صحنه به عنوان شاهد و گواه، باید وقوع رو کاملاً علم به اون پیدا کرده باشه. اصلا شرط شهادت دادن در مرحله ادای شهادت علمه. خب ذات حق که هیچ، پیامبر، مؤمنان در کنار خداوند سبحان در قیامت میخوان بیان در مقام شهادت شهادت بدن که ما چون این چیزی را بازگو میکنیم در مورد این فرد. خب این موضوع مسلمیه در قرآن که خدای سبحان بارها میگد که ما در قیامت از هر امتی شهیدی به صحنه میاریم و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیامبر تو شهید و گواه این امتی در قیامت. یعنی در قیامت ابتداءً گواه اعمال انسانها برای صدور رأی کیه؟ ذات حق. خداوند خودش اولین شاهده، بدون تردید. بعد از ذات حق پیامبر مکرم اسلام، بعد از او حضرات معصومین ائمه علیهم السلام، بعد از این سه مقام فرشتگان الهی، بعد از فرشتگان الهی قطعات زمین، بعد از قطعات زمین اجزاء زمان و اصناف خلق. الله اکبر. 6 طبقه، 6 گروه به عنوان شاهدان انسان در قیامت میان که بر اساس این شهادت صدور حکم الهی و کیفرخواست اجرای احکام تمام ماجرا شکل میگیرد. حالا پیامبری که میخواد در قیامت شهادت بدهد، ائمه علیهم السلام که میخوان شهادت بدن، باید همون کسانی باشن که در دنیا آنچه را عمل شد آگاه به آن شدند، علم به آن یافتند، که این شرط شهادت دادن است. صدر آیه و ذیل آیه رو که نشان میبینید ابتدا و انتها کاملا روشن و واضح است. پس با تمام قاطعیت و قل اعملوا، پیامبر بگو همگان فاسق و فاجر و مؤمن برید هر کار میخواید بکنید، اما بدانید فسیر الله، خداوند جز اعمالتان را میداند و شاهد است، رسول خدا جز اعمالتان را میداند و شاهد است، و پیشوایان و مؤمنان به جز اعمال شما واقف آگاه و آشنا. بگذارید باز هم استمداد بجویم خدمت دوستان عزیز از سخنان معصومین در ذیل همین آیه شریفه که بسیار زیباست. ان ابی عبدالله امام زمان، ان ابا الخطاب کان یقول، یک کسی به حضرت میگه، ابی بصیر معروف میگه که ابا الخطاب میگوید که ان رسول الله، رسول خدا درود خدا بر او باد، تو رضا علیه اعمال و امتهی کل خمیسن، اعمال امت تا قیام قیامت هر پنج شنبه بر پیامبر عرضه می شود و پیامبر به تمام اعمال امتشون که در طول هفته از انسانها از تک تک ما سرزده است، رسول خدا به عنوان شاهد این امت مطلع می شه که در قیامت بیاد شهادت بده. فقال ابو عبدالله، امام صادق این با تعجب یعنی سوال کرد این رو از امام، فقال ابو عبدالله و کذا، حضرتم بله همین طوره، اما نه پنجشنبه، ولکن رسول خدا درود الهی بر او باد، تو رضا علیه اعمال امتی کل صباح و مساء، همه اعمال امت صبح و شب بر محضر پیامبر مکرم اسلام عرضه می شود، اعمال امتو، ابرارها و فجارها، امت خیرشون و امت شرشون، و هو قول الله، و اینی که من بهت میگم ابا بصیر، این تفسیر کلام الهیست، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، همین آیهی که خدمت دوستان الان گفتیم. قال تعرض على رسول الله اعمال امته كل صباح و مساء ابرارها و فجارها، پس فحذروا، بر حذر باشید که اون چه داریم عمل میکنیم این صبح پنجشنبه تا الان، تک تک ما عزیزان خانم ها بایان، اون چه عمل کردیم تمام بر سینه سینای پیامبر نوشته شد و رسول خدا آگاه به تمام، نه اعمالی که صادر شد از هم، افکاری که در ذهنمون گذشت، بر تمام اون بر اساس صریح آیه 105 سوره مبارکه توبه با تمام ادله پیامبر آگاه با. از این تعبیر به چی میکنید؟ همینی که در روایات میبینید، عرض اعمال بر پیامبر رسول خدا شکل میگیرد. بعد به همین خاطر اینجا یه جمله زیبایی رو دیدم که خیلی لطیفه این روایت، این هم از وجود مبارک امام صادق، سمعته یقول، شنیدم که امام صادق میگفت که ما لکم تسوؤون رسول الله، چرا پیامبر رو اذیت میکنید، چرا پیامبر رو ناراحت میکنید؟ گفتم ما بین من و پیامبر فاصله شده، ما که همزمان پیامبر نبودیم که پیامبر رو اذیت کنیم، چی میفرمایید شما؟ فقال له رجل فكيف نسوؤه، ما که پیامبر رو اذیت نمی کنیم. فقال اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علی، نمی دونید اعمال شما بر پیامبر عرضه می شود. بعد فاذا را فیها معصیتا ساعه ذلک، و وقتی پیامبر این زشتی ها و خطاها و گناهان شما رو می بیند از امتش می سوزد، متأثر میشه، محزون میشه پیامبر، ساعه ذلک، فلا تسوؤوا رسول الله، پیامبر آزاری نکنید و سرروح پیامبر رو شادمان کنید با اعمال نیکتون و با طاعاتتون و با بقیه ویژگیاتون. نسبت به اون انتهای آیه والمؤمنون، اینو در روایات فراوان داریم دیگه، مثلا فرض بفرمایید سال تو ابا عبدالله هن قولهی، سال کدم مراد از این که خدا میفهمد رسول میبیند و مؤمنون کیانند، فمود همول ائمه، ائمه علیه مصرات و السلام. در روایات دیگر دفعه ایانا انا، ما را خدا قصد کرده است، و گاهی هم لطیف‌تر این رو گفتن، چون سخن مشهد است و ماه ذی‌القعده و ماه رضوی. این روایت رو میخونم خدمت دوستان. عن عبدالله ابن عبان زیاد، در کار زیت روغن بود، روغنگیر بود، آمد خدمت و کان مکیان، اهل مکه بود، آمد خدمت حضرت رضا. بعد محضرم آقا مشرف شد. قلت للرضا، به حضرت رضا گفتم که ادع الله لی و لأهل بیتی، آقا خواهش میکنم برا من و برا خانوادم شما دعا کنید. خب الان شما هم میرید خدمت حضرت علی ابن موسی، میگید آقا دعا کنید از خدا بخواید این مشکل من، این کار من، چنین چنان. ادع الله لی و لأهل بیتی، خوب دقت کنید، حضرت فرمودن فقال اولست و افعل، آیا فهم میکنی من کار نمی کنم مگر؟ اولست و افعل، چطور مگه شما بیاد ما هستی؟ کجا ما رو اصلا، شاید ما رو الان دیدید شما مثلا. والله والله امام قسم جلاله خورد، والله ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله، به خدا سوگند اعمال شب و روز شما بر ما، بر من عرضه میشه. قال فاستعظم تو ذالک، خیلی برام این حرف امام سنگین بود. فقال امام فرمود اما تقرأ کتاب الله، آیا در قرآن نخواندی؟ و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. قال هو والله، به خدا سوگند اون مؤمنی که ذات حق گفته است، علی ابن ابی طالب است و بعد از آن فرزندان بزرگوار او و ائمه تا من. به امروز باید بگیم اون مؤمنی که شاهد اعمال و رفتار شب و روز ماست، عزیزان به اذن الهی کیست؟ وجود نازنین آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست. هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اون وجود نازنینه حضرت ولی عصر است که شاهد اعمال به مستاق آیه شریفه و المؤمنونیست که فسیرا، هر آنچه را که عمل کنیم میداند و آگاه است. فقط جمله کوتاه عرض میکنم، حالا ساز و کار آگاهی پیامبر چه در زمان حیاتشون نسبت به مؤمنان دور، چه بعد از رحلت پیامبر تا امروز، و ساز و کار آگاهی ائمه، امام حاضر ناظر در هر عصر و زمانی نسبت به اعمال چطور است، خیلی روشن و بدیهی است. اصول کافی روایات فراوان دیده میشه. فرشتگان الهی موظفند که اعمال انسانها رو بر وجود و مبارکشان عرضه می کنند. به تعبیر ما لیست عمل رو با تمام ویژگی ها، با تمام خصوصی ها، با حقیقت عمل نه صورت عمل عرضه می کنند، با نیات، با منویات، با تصورات محضر مبارکشان ارائه می کنند. گاهی شوخی کردیم وقتایی که آیه رو می گفتیم خدمتتون، گفتیم تصور نکنید اینطور که دوربین مدار بسته تو خونه ما، تو همه پستوهای ما غیره است و وجود مبارک حجت خدا هم نشستن پشت اون مانیتور دارن اینها رو مانیتورینگ میکنن. نه این نیست. فرشتگان الهی مجموعه اعمال ثبت و ضبط شده ما را با منویات ما و نیات ما و ماهیت عمل بر قلب مبارک و محضر شریف پیامبر و وجود مبارک ولی است در این عصر و زمان عرضه میکنن. میشه عرض الاعمال بر محضر شریف حجت الهی. فرمود فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اجازه فرمود سریع همین قسمت تمام کنم که دیگه وقتم تموم میشه، پایان برسه، این آیه 106 هم بگم. و آخرون، ببینید برگردیم به آیه شماره 100، و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، پیشتازان جلودار از انصار و مهاجر و کسانی که تبعیت کردن پی اینها رو گرفتن با تمام احسان و نیکوکاری، این گروه اول، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خوشا به حالشون، اینها خوشنودی خدا رو به دست آوردن، خدا از اونها خوشنود، آنان از آن چه عمل کردن و خدا باشون معامله می کنن خرسند شادان، این گروه اول. اما و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علی النفاق، یک گروه دیگه در چهره کریه نفاق وارد شده، چه منافقان بیابانگرد بدوی چه منافقان شهروند و شهری، این گروه دوم. دیگه حال روز اینها رو گفت و اینها هم ثم یردون الی عذاب عظیم، پایان اینها عذاب دوزخ خداوندی است. گروه سوم و آخرون اعترفو، گروه سوم نه به اون سابقون رسیدند نه مانند این منافقون بودند، مؤمنند. آن مؤمنانی که یه روز گفت که عرض به خدمتون به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، از اونهایی که گاهی گناه میکنن گفت که انشالله فردا توبه میکنم. خب باز فردا هم میگه فردا توبه میکنم، چون هنوز فردا نیومده، باز فردا دیگه. این اونهایی که اینطور کار خوب دارن کار بد دارن، خلط و عملا سالها و آخر سیعان حسنات سیعان، اما به یه جایی به یه مقطعی در یه بزنگاه‌های زندگی یه تلنگرهایی میخوره که اعترفو، میان سر به زیر میندازن، در پیشگاه الهی میایستن نادمانه شکسته بالانه و به سوی خدا برمیگردن، بالاخره عاقبت به خیر میشن. این گروه سوم، اینا کسانی هن که اصل الله ان یتوب علیهم، خدا توبه میکنه به اینها، یعنی رجوع به رحمت میکنند. این گروه چندم؟ سوم. گروه چهارم و آخرون مرجون لامر الله، اما یک گروهی هستن پیامبر که اینها رو فعلا در موردشون چیزی نمیگیم. مرجون از ماده ارجاع یعنی تأخیر، یعنی معطل کردن، خیلی عجیبه. ارجعه و اخاه، موسا و هارون اومدن وقت بگیرن بیان وارد بشن مقابله کنن در بارگاه فرعون و مواجه کنن و حرفشون رو بزنن، گفت نگرشون دارید فعلا. یکی از شیوه های رذیلانه آزار و اذیت و تحقیر انسان ها همین بوده است که این رو در پس در سلاطین نگرشون دارید، وقت بهشون ندید، فعلا بگیم برو بیا برو بیا تا نوبتت بشه، موسا رو نگه دارید، برادرش رو نگه دارید، تحقیر کنید به این شیوه تا یه وقتی ما اذن دخول بدیم به محضر حضرت اشرف برسند و به بارگاه فرعونی پا بگذارند. ارجعه یعنی تأخیر، نگرش رو دارید معطل کنید. و آخرون یه گروه چهارمی هستن که مرجون لامر الله، اینا معطلن، خدا نگرشون میدارد برای امرش، تا امر الهی چه باشد؟ بلا تکلیف، مردد، لا اله الا الله ولا اله الا الله، خوف و رجاء. اما تا آن که اما یعذبهم، یا خدا عذابشون کند، و اما یتوب علیهم، یا اینکه خدا به رحمتش به اینها مراجعه کند. بگذارید معطل بمانند تا قیامت، آنگاه خداوند در حقشون داوری میکند در حالت به تعبیر ما خوف و رجاء، و در این حالت این گروه موندن. بعد والله علیم و حکیم، به خدا میدونه چیکار کنه با بندگانش با تمام علم و حکمتش. حالا نه کیند؟ اینها کسانی هن که اون گروه قبلی خلط و عملا سالها و آخر سیا، اینها هم کسانی هن که کارهای خوبی دارن کارهای بدم دارن، هم کفر دارن هم ایمان، هم سیئات هم حسنات، اما اونها اعترفو، اونها بازگشتن توبه کردن، اما اینا از خطاشون توبه نکردن، باز نگشتن به این حقیقت نرسیدن، لذا بهره‌ای هم از اون رحمت ویژه و امیدوارانه الهی ندارن. تا خداوند در قیامت آیا در عمل اینها در رفتارهاشون چیزی ببیند که بخواهد مشمول لطف خود کند اینها رو، یا اینها مستوجب عقوبت و قهر خدا باشند. اینم یه گروه اجتماعی هن الان. این تقسیماتی که ذات حق میگه تقسیمات زمان نزول قرآن نیست دیگه، داره تمام حالات اجتماعی رو بازگو میکنن ذات حق. والله علیم حکیم. به اینجا که رسید یه ماجرایی مطرح میشه که بی نظیر هست و در قرآن چنین ماجرایی فقط اینجا اومده است و اصلا در زندگی پیامبر یه بار تکرار شد و خیلی شگفت‌انگیز. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله. صحنه ای رو میبینید که به امر پیامبر، پیامبر دستور میده برید بریزید تخریب کنید و تمام جز جز و ستون ستون این مسجد را بسوزانید، و پیامبر مسجد سوزی میکنه. چیه این ماجرای مسجد ضرار؟ که انشاءالله نوبت آینده باید خدمت دوستان عزیز بازگو کنی. خب آیات مهمی بود عزیزان امشب گفتیم، و هم سخن از یقبل و توبتن عباده بود و هم یأخذ و صدقات بود و هم بالاخره این پیام دلنشین الهی رو در عرض به خدمتون به قول عملو دیدیم، و خدای ناظر و شاهد و حاضر و گواه و پیامبری که شاهد و حاضر و گواه و حجت الهی که شاهد و حاضر گواه بر ماست. من نمیدانم این روزها بر قلب این ناظر و حاضر و این رسول خدا و این حجت و ولی است چه میگذره. تو این هفته نگاه کنید، پکتیا مسجد امام زمان 50 نفر رو تکه تکه کردند، 50 نفر کشته شدن، پاره پاره که بدنها جمع نمی شد. همین امروز صبح در فلان بازار استان سعده 50 نفر تکه تکه زن و کودک رفتن بالا با جنگنده های آمریکایی و پایگاه های سعودی. و همین 2-3 روز نگاه کنید ببینید چه خبره. گمان میکنید اینها به قلب رسول خدا چه نشتری وارد میکنه؟ ما هم که دنبال دلار و سکه‌ایم، چی میشه بر قلب پیامبر با این امتش با این وضعش؟ خدایا جمعه پایانی ماه ذوالقعده است، ماه رجب، ماه امید و رحمت در آستانه ماه ذوالحجه. خدایا به آبروی اولیاءت، به آبروی این پیامبر و به عظمت این کلام و کتاب و به حق و حجتت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، اوضاع و امر مسلمانان رو سامانی عنایت بفرما، مسلمانان مظلوم را از چنگال ظالمان نجات بده، مشکلات جهان اسلام و مملکتمون کفایت بفرما. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار، و ما رو هست اهل غرور و فرو رفته در دنیا قرار مده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.